بحث در اون دو فرع بود که دیروز عرض کردیم. فرع اول در بیع مالک درهم خود را، مثلا مال ربوی را با زمینه ای از ملک غیر، بیع این مجموع را به مثلا درهم و یک دینار را، جید را فروخته به 22 درهم که در حقیقت در مقابل هر درهم غیر، در هر مقابل هر درهم جید 2 درهم ردی تحصیل کرده. عرض کردیم اینجا سه قول هست در این مسئله. قولی که ظاهر شیخ و مشهور تفصیل بین فرض صحت بیع زمینه به جهت اجازه مالک یا معزون بودن بایع از ابتدا و بین بطلان بیع در زمینه ولو لعدم اجازه مالک ورده، در صورت صحیح بودن بیع زمینه مشهور قائل شدن به صحت بیع، و در صورت رد مالک زمینه مالک دینار قائل شدن بر این که بیع در درهم هم که بیع مالک بود یقع فاسدن، چون یلزم منه الربا، بیع الدرهم بالدرهمین هو ربا. قول دوم قولی است که بعضی از بزرگان فرمودن بر این که علا کل تقدیرین یقع باطلن، چون یلزم بیع الدرهم بالدرهمین به لحاظ مالک درهم حتی لو کان البیع فی دینار و زمینه تامن. قول سوم هم قول مستظهر از کلمات محقق ایروانی است که ایشون فرموده است یقع و یحتمل و یمکن ان یقال به این که یقع و صحیحان علا کل تقدیرین. برای تشخیص مبانی این اقوال، که کدومی که از این اقوال، هر کدام از این اقوال اولا چه مبنایی داره، متکی به چه مبنایی میتونه باشه، بعدا آیا صحیح هست اون مبنا یا صحیح نیست، ما در حقیقت بایستی روایات بیع جنس ربوی مثل به مثل به اکثر از جنس خودش با زمینه جایز است، اون روایات رو ملاحظه کنیم ببینیم اون روایات مفادش و مدلولش چیست. چون در حقیقت ما یک عمومات صحت بیع داریم، حتی بیع ربوی، بعد یک مقید داریم ادله حرمت ربای بیعی، مثلا به مثل باستی باشه، مثلا به مثل لا یجوز در اجناس ربوی، باز یک مقیدی از این مقید داریم و اون روایات بیع زمینه، میگه مثل به اکثر از جنس خودش، از مثل خودش یجوز و اذا کان معه ضمیمه. از در حقیقت سه طبقه ادله داریم، سه رتبه دلیل داریم، یک عمومات صحت اولی احل الله البیع و اوفو بالعقود و تجارت العنفراد که اون عمومات اختزای صحت همه بیوع حتی بیع ربوی به اکثر از خودش رو داره، بر اون عمومات یه مقیدی وارد شده که ادله حرمت ربای بیعیست در اجناس ربوی، باز بر این مقید مقیدی وارد شده که قهران اثبات صحت کرده، این مقید اثبات بطلان کرد، مقید مقید اثبات صحت قهران میکنه. و اون روایات بیع صحت بیع مثل به اکثر از جنس خودش اگر زمینه ای باشد، خب مفاد این روایات دسته سوم، رده سوم، طبقه سوم چیه؟ در اینجا ابتداعا دو تا تفسیر هست، دو تا مطلب گفته شده در کلمات فقها. یک تفسیر، تفسیر تفسیر ابتدایی است که در بعضی از کلمات آمده، گفتن آقایون بر این که بیع جنس مثلی به اکثر از جنس خودش مع زمینه جائز شده است، این به جهت اینه که وقتی زمینه در کار قرار بیاد اون مثل در مقابل مساوی از خودش، از مثل خودش قرار میگیره، زائد در مقابل ذمیمه قرار میگیره، پس لا یلزم الربا. ولذا تفسیر کردن این روایات به ذمیمه را که اینها که انه این روایات اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه وقتی ذمیمه در کار بود مثل مقابله میکنه، مثل در مثلا مثل در این طرف در مسمن یک درهم از مسمن در مقابل یک درهم از سمن قرار میگیره، مازاد از او در سمن قرار میگیره در مقابل ذمیمه ای که با این درهم مسمن قرار داشت. حالا یا این رو علل قاعده گفتن یا این استظهار کردن از اون روایات. علل قاعده که نمیشه این رو گفت، چون اینجا قصدی رو ندارن متبایعین، قصد مجموع در مقابل مجموع دارن، مخصوصا در اونجایی که ذمیمه قیمتش کمتر باشه از اون مازاد. ولذا کسانی که این تفسیر را گفتن معمولا میگن از این روایات این چنین استفاده میشه که اینجا ربا نیست. چرا؟ به مثل به مثلین نیست، به اکثر نیست از جنس خودش. چرا؟ چون وقتی ذمیمه در کار آمد اون مازاد در مقابل ذمیمه قرار بگیره. این را سعی کردن از خود روایات استفاده کنن، این تعلیل را یا تحلیل را که اون روایات مثلا گفته است، برای اینکه وقتی ذمیمه در کار بود اون مازاد در مقابل او قرار بگیره. یه تفسیر. اگر این تفسیر را ما قبول کردیم، در مقابل این تفسیر دیگری است، او را هم بگیم بعد نتیجه دو تفسیر، تفسیر اول بره. تفسیر دوم این که نه، گفتن برای این که ما وقتی زمینه‌ای در کار باشه اینجور نیست که اون مازاد در مقابل زمینه قرار بگیره، چون این را اصلا قصد نکردن متعامله. این از روایت هم این مطلب استفاده نمیشه. پس چگونه شد که به عبا زمینه جائز شد؟ خب گفته میشه این یا تعبده، یا بعضی هم سعی کردن براش یک تحلیل علل قاعده ای درست کنن، و اون تعبیری است که اون روز گفتیم. گفتن وقتی مجموع را در مقابل مجموع قرار داد دیگه تماثل از بین میره، چون مجموع که مثل اون مجموع نیست، بعض اجزای این مجموع با مثل اون مجموع، درهم و دینار، مجموع یک درهم و یک دینار مثل دراهم نیست، 20 درهم نیست، بعض این مجموع مثل اونه مجموع، و این بعض را که نفروخته مستقلا، مجموع را فروخته. پس مبیع که مجموع است، در جایی که واقعا قصد مجموع باشه، قصد مجموع نباشه دو تا بیع مستقل باشه به یه انشاء ابراز شده، اونجا رباست، مشمول ادله ربا هم هست، به ازمه هم اونجا رو نمیگیره ادلهش، به ازمه هم اونجایی میگیره که واقعا مجموع را قصد کرده به فروشه در مقابل اون مجموع، ولذا خیال تبعوض صفقه هم داره در جایی که تخلف بشه. مجموع مثل نیست، ابعاض مجموع هم که انحلال ابعاض هم نسبت انحلال مجموع به لحاظ ابعاضش با حفظ خصوصیاتشه. وقتی بخوایم بگیم بعض این مجموع هم مثلی نیست، بعض این مجموع اینجوری است که درهم رو جدا کنیم از دینار، درهم رو از دینار نباید جدا کرد، بایستی این مجموعیت رو در ابعاض هم حفظ کرد، در ابعاضی که ینحل الیه البیع این مجموعیت رو باید حفظ کرد. پس بعض مجموع یعنی نصف درهم نصف دینار، ربع درهم ربع دینار، عشر درهم با عشر دینار و هكذا، در مقابل عشر از اون، عشر مسمن در مقابل عشر سمن، نصف مسمن در مقابل نصف سمن. و چون مسمن مجموعه در ابعاضش و در کسر مشاعش هم همیشه این مجموعیت محفوظه، پس در هیچ مرتبه ما به یک تماثلی نمیرسیم که مثل در مقابل مثل باشه، همه جا غیر مثل در مقابل مثل، چون مجموع حفظ میشه مجموعیتش. این هم یه تحلیل دیگری که سعی کردن این روایات را بگن علل قاعده است، و اینکه امام در این روایات فرموده اینجا ربا لا یلزم الربا، چون این مورد اختلاف بوده، بعضی از فقهای مدینه و فقهای عامه مخالفت کردن و قائل شدن با ذمه ذمیمه بیع ربوی است، و این فقط فتوای ائمه اطهار بوده، گفتن نه، نعمل فرار من الحرام الى الحلال، و اگر ذمیمه قرار دادی دیگه ربایی در کار نیست. که انه از این لسان کسی میخواد استفاده کنه که امام میخواد بگه نه این دیگه اصلا فراره، یعنی این موضوع حرام رو رفع کرده، یه چیز تعبدی نمیخواد بگه، چون تعبدی که ازش تعبیر نمیشه به فرار، اگر یه حکم تعبدی باشه واقعا همون باشه این که فرار نیست، این یه حکم دیگریست. این که امام هم فرموده نعمل فرار من الحلال حرام الى الحلال، این معناش اینه که با این کار با ذمه ذمیمه واقعا اون چه که موضوع حرمت در ادله ربای مثلی و ربای مثلن به مثلن اونجا نیست. وقت این یه تحلیل میخواد، یک تفسیر میخواد، یه تفسیرشون تفسیر اوله، گفته بشه این در مقابل زیاد مازاد از مثل در مقابل این زمینه قرار بگیره، یه تفسیرش هم این تفسیر دومه که نه مازاد از مثل در مقابل زمینه نمیتونه قرار بگیره، خیلی قیمتش بیشتر از زمین باشه، چجوری باشه کبریت مثلا در مقابل اینقدر چیز قرار میگیره، یا پس بنابراین چیه این؟ این از این بابه که در حقیقت وقتی مجموع را در مقابل مجموع قرار داد دیگه تماثل از بین میره، در انحلال این بیع هم به ابعاض و اجزاء مبیع و ثمن هم این مجموعیات چون باشه محفوظ باشه بازم تماثل از بین میره، و از موضوع حرام نیست حقیقتا، موضوع مثلین به مثل بیع مثل به اکثر من جنسهی من مثله نیست، در همه هم در اون عنوانی که مدلول مطابقی بیعه و هم در ابعاضش که مدلول تزمونی بیعه همش محفوظ درش این حالت مجموعی. این هم تفسیر دوم. حالا ما اگر تفسیر اول رو قبول کنیم که بعضی ها فرمودن که از این روایات بخواییم اینجوری استفاده کنیم که اگر زمینه را قرار داد یقع مازاد بر مثل در مقابل زمینه، اگر این رو قبول کنیم و بگیم همین جور هم هست که واقعا وقتی یک کسی مثل را به اکثر از خودش با زمینه به اکثر از خودش میفروشه شرعن تعبدن شن یا مثلا قصدن ولا هرچی بخون بگیم حقیقتا یا تعبدن اون مازاد مثل در مقابل مثل قرار میگیره، مازاد هم در مقابل زمینه قرار میگیره، پس مالک زمینه مالک اون مازاد خواهد شد، مالک نه مازاد از در کمیت در مثلیه از مثل، مثلا اگر یک درهم و یک دینار رو فروخت به 22 درهم یک درهم در مقابل یک درهم قرار گرفته، 21 درهم در مقابل دینار قرار گرفته، اینجوریه. یا این مقتضای تفسیر اول. اگر این تفسیر رو قبول کردی که بعضیا اخذ کردن به این و سعی کردن این رو استفاده کنن از این روایات، این اون وقت بنابر این تفسیر اگر ما با این تفسیر تا آخر به لوازمش هم رفتیم که لازمش اینه که اگر زمینه مال مالک دیگری بود پس این مالک دیگر مستحق است از ثمن از 22 درهم 21 درهم را، و مالک درهم لا یحق له من الدرهم من الثمن الا درهما واحدا، این لازمش هم گفتی، اگر مقابل اینجور باشه لازمش اینه. اینجا یلزم و نتیجه این قول این خواهد شد که یصح البیع فی الدرهم الذي يملكه البایع على كل حال، چه مالک زمینه امضا کنه و در زمینه هم صحیح باشه، چه مالک زمینه رد کنه. اینجا همون حرف مرحوم ایروانی درست میشه، البته بدون از غیر راهی که ایشون رفته، چه ایشون این راه نرفته راه دیگه رفته چه من چه خواهیم، بنابراین دیگه اصلا حتی جایی که رد کنه مالک زمینه اونجا باز قائل به صحت شد. چرا؟ چون لا یلزم طبق این تحلیل و بنابر این که ما زاده بر مثل یقع و به ازا زمینه و مالک ما زاده بر مثل مالک زمینه خواهد بود، خب لا یلزم دیگه، حتی در فرض رد هم لا یلزم ربا، چون مالک درهم فقط یه درهم میتونه از ثمن بگیره نه بیشتر، ما یقابل و مالهو یک درهمه مثل همون درهم خودشه رفتون ردی، و اون 21 درهم میشه مال مالک دینار، چه رد کنه چه امضا کنه درهم در مقابل یک درهم مثل در مقابل مثل و ربا نیست. ولی این را اولا کسایی که قائل شدن به این تفسیر هم این لازمه را دیگه نگفتن، خیلی سختشون بوده این لازمه را، خیلی مشخصه که مالک درهم نمیخواد درهمش به یه جیدش رو به یه درهم ردی بفروشه و اون 21 درهم بشه مال اون مالک دینار، این خلاف قصد اونهاست و خلاف قانون تقسیط در باب در این جور موارد، تقسیط صحیح و مفتابه عند الفقها فضلا عن العقلاء نیست، و مضافا به اینکه این لازم را نمیشه گفت اساسا این تفسیر قابل قبول نیست، یعنی ما از این روایات این را نخواهیم فهمید که امام بخواد این را بگه که وقتی مثل را با زمینه به مثل به اکثر از مثل فروخت مازاد قرار میگیره در مقابل زمینه و در مقابل اون مثل فقط مقابل خودش از مثل، این از روایات هم استفاده نمیشه، یعنی این تفسیر غلطه. چرا این تفسیر غلطه؟ چون اولا این تفسیر از نظر قصد متعامله که روشن غلط بودنش، یعنی مالک درهم جید نمیخواد درهم خودش رو در مقابل یک درهم ردیع قرار بده، قصدش اینه که درهم جید را با دینار در مقابل این مجموع را در مقابل مجموع 22 درهم ردیع مثلا قرار بده. پس اگر مقصود از این مقابله بودن و این که درهم در مقابل مثلش قرار میگیره در مقام قصد و مراد متعامله این باشه، مقصود متعامله این چنین مقابله ایست که این یقینا خلافه قصد متعامله این است جزمن واقعا این چنین میگه اینجا قصد رو نکردن و مالک این کارو نخواهد کرد، هیچ وجه مالک اون درهم جاییه نمیخواد یه درهمش در مقابل درهم ردی بده. اگر مقصود این باشه که این در این تفسیر که این تفسیر از روایات استفاده میشه تعبدن، مثلا روایات بخواد بگه در اینجا تقصید این چینی نیست یا مقابله این چینی نیست بین این بیعه مع الزمین و او، این هم در کاشف و دالی و قرینهی برش نیست، چون در این روایات البته روایات در اینجا متعدده، شاید بهترینش روایت عبدالرحمن بن حجاجه که آمده، همین روایتی که عرض کردم امام باقر ظاهرن میگه اشتری الف درهم و دینار به الفی درهم، 1000 درهم و یک دینار را، 1000 درهم جید را با یک دینار به الفی درهم ردی مبادله میکنه. اگر این دینار نبود به الف درهم به الفی درهم به 2000 به 2000 خب ربا بود دیگه، ربایی. اینجا برای اینکه از این ربا خلاص بشه امام آمده دینار را اضافه کرده، اشتری برای اخبار الف درهم و دینار به الفی درهم، فقال لا بأس بذلک ان ابی، امام صادقه میفرماید لا بأس بذلک ان ابی کان اجرع علی اهل المدینه، پدر من از من جریتر بود، او اون که اهل مدینه یعنی فقهای مدینه مثلا سید تابعین و صحابه ای که بودن مثلا اگه بودن اشکال میکردن در این معامله، ان ولی پدر من جرأت میکرد این کارو میکرد، ان ابی کان اجر علی اهل المدینه منی، از من حالا جرأت نمیکنم این کارو بکنم، پدر من این کارو میکرد، فکان یقول هادا، این مطلبی که تو میخوای انجام بدی اینو قبول داشت می گفت لا بأس به، فیقولون اهل مدینه چی بهش میگفتن فقهای مدینه، انما هذا الفراء الفرار لو جاء رجل بدینار لم يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعط الف دینار. اینجوری نیست که این آمده فرار کرده، ولی هر کدوم اگر یه کسی یه دینار بیاره یه دیناره که بهش 1000 درهم نمیدن، این در مقابل دینار در حقیقت 1000 درهم گرفته، این یک نوع فراریست. خب اینجا تو کلام این سائل، تو کلام این مستشکرین بر امام باقر این آمده، اذا جاء لو جاء رجل بدینار لم يعط الف درهم، تو الف درهم دادی با یک دینار الفی درهم گرفتی، 2000 درهم گرفتی، که در حقیقت اون 1000 درهمت در مقابل 1000 درهم، 1000 درهم اضافی در مقابل چی؟ در مقابل دینار. با اینکه اگر ابتداعا کسی اون دینار رو می آورد، بالاخره دینار که 1000 درهم نبود، دینار خیلی خیلی فرض کنید 10 15 الی 20 درهم بود دیگه، 1000 درهم نبود. لو جاء رجل بدینار لم يعط الف درهم. اینجا ببینید این فقهای مدینه فرض کردن که این الف درهم اضافی از 2000 درهم ردی، اون 1000 اضافیش در مقابل دیناره، یعنی در مقابل زمیمه است، پس در مقابل الف درهم جید همون مثل از ثمن مازاد در مقابل زمیمه است. امام فرموده بر این که و کان یقول لهم ابی نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال، امام اینجوری فرموده بله کان جریئن اجرع منی و گفته نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال، شما میگید اینجوری این فراره باشه، چه اشکالی داره فرار از حرام به حلال؟ اشکالی نداره. نعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال. کسی بخواد از این روایت، حالا روایت‌های دیگه که اصلا درش این مازاد در مقابل زمین است، این حرفا در روایت دیگه نیست. صفحه 467 از جلد 12 همه وسائل. اینجا کسی بخواد از این تعبیری که تو این روایت آمده لو جاء احدون به دینار لم یعط الف درهم، این مطلبی را که اینا گفتن استفاده کنه. پس اون الف درهم در مقابل دینار اینجا قرار گرفته، پس مازاد در مقابل دیناره. و به هادا یکون الفرار من الحرام، اونا این فرار میدونستن، چون فرار را مثلا جایز نمیدونستن. امام گفته نه چیش که بیداره باشه، همینجور باشه، نعم الشیء الفرار من الحلال حرام الى الحلال. پس کن اون امام هم این را امضا کرده مثلا و قبول کرده که مازاد در مقابل زمینه قرار گرفت. الا اینکه این روایت عمدش همینه در حقیقت، اگه کسی بخواد این روایت پیدا کنه این روایت، بقیه که اصلا این چنین تعبیری روش نیامده. این روایت هم دال بر این نیست که حالا امام مطلب اونها رو به این شکل قبول کرده، چون این کلام اگر ابتداعا در کلام امام میامد، امام میفرمود سوف یقع الف درهم الزائد فی قبال دینار مثلا، میشد مثلا دیگه. خیلی خوب، امام خودش داره میگه اون زائد در مقابل زمینه قرار گرفته، پس جنس به مثل خودش مقابله میشه، مازاد در مقابل زمینه است. ولی این رو این آقایون مستشکلین فقها عامه بر امام باقر گفتن و حرف اوناست. امام در مقام جواب سکوت کرده، بعد اینو گفته عیبی نداره، شما میگید این جوریه، خیلی خوب شما میگید این شکله و این فرار از حرام به حلاله، من هم میگم عیبی نداره. اینم اگر که اون به نحو جدل گفته، اگر این چی اینم که شما میگید باشه، بازم نعم الفرار، نعم الشیء الفرار من الحلال من الحرام الى الحلال. کی میگه؟ نه اون کلام امام که نیست، اون کلام اهل مدینه است بابا، در مقابل کلام اهل سنت که امام نمیخواد، امام استظهار چیز که نمیتونه بکنیم، کلام اهل سنت. این فقهای مدینه که اشکال میکردن به امام، این حرف زدن، خب بزنن این حرفشون رو مثل بقیه اصل حرفای دیگه شونه. امام هم در مقابل جواب نگفته این حرف شما درسته به این معنا که بله سوف یقع، تکرار میکرد میگفت بله یقع الف درهم در مقابل دینار، بلکه حتی اونا هم شاید اینو نگفتن، اونا فقط استنکار کردن، گفتن لو جاء احدون به دینار لم یعط الف درهم، چطوری تو آمدی دینار اینجا کنار این الف درهم جدید قرار دادی و الف درهم گرفتی، این چه جوریه این؟ خب یه اینجا اشکالی کردن، امام بهشون گفته ای نداره، این فراریست، شما میگید فرار از حلال و حرام به حلال، این فراریست از حلال و از حرام به حلال. این کلام اگر این تعبیر اگر در کلام امام میامد به شکل روشنی ظاهری، امام گفته میفرمود برای اینکه اگر اینجور اگر روی زمین رو کردید سوف یقع اون الف درهم در مقابل دینار، اگر این مطلب در کلام امام میامد خب جا داشت کسی دیگه، پس معلوم میشه اینجوری مقابله این شکلی امام فرض کرده واقع میشه. امام که اینو فرض نکرد، اونا اینجور فرض کردن، اونا گفتن که حالا که این صحیحه پس لابد اینجوری شده که این الف درهم را در مقابل زمینه قرار داده، وقت استنکار کردن که اگه کسی یه دینار آورد به شما بداد، به یه دینار مقابل یه دینار الف درهم میدید؟ نمیدید الف درهم، پس این حیله است، این کلاس، این فراره، پس باطله. من میخواستم اینه بگم، امام گفته نعم الفرار، ایبی نداره حیله باشه، نعم الفرار من الحرام الى الحلال. از این نمیشه آدم استفاده کنه که امام اون چیزی رو که اونا فرض گرفتن و برای اون فرض اشکال کردن و گفتن این یه حیله کاری است، یه کلا شرعی است، یه فراره. کلا شرعی هم لابد قائل به بطلانش بودن، چون گفتن هذا الفرار فلا يجوز، اونا قائل به عدم جواز بودن. حیله و کلا شرعی هم قبول نداشتن، گفتن اینم کلاست، دلیل کلا بودنش هم اینه که اگر یه دینار بهش دادی به هزار درهم نمیده، اینه دلیل گرفتن دیگه. لو جاء شخص به دینار لم يعط الف درهم، چطور شد حالا شما با الف درهم در مقابل دینار الف درهم دادید، با زمینه دینار به الف درهم جید در مقابلش الف درهم دادید، این کلاست، این حیله است، این مثلا قصد جدی برش نیست، پس این باطل یکون و باطلن. امام گفته نه، حرفای شما بی خود، میگه جدلن گفته مشخصه، گفته تازه اگرم فرار باشه نعمل شيء الفرار من الحلال الحرام الحلال. شيء اشكالي داره كسي بتونه از یه موضوع این چنینی که شما میگید باشه، از حرامی یتخلص و فرار کنه به حلالی. پس این یه مفروضاتی در ذهن اونها بوده، بنابر اون مفروض این اشکال کردن و گفتن اگر اون این چنین باشه پس این معناش اینه که اون الف درهم در مقابل زمیمه است که دینار الف درهم زائد، و این اگر اینجوری باشه این حیله است، کلاست، چون اگه کسی یک دینار آورد الف درهم بهش نمیدن، ولی اینجا شما این کلا رو مثلا انجام دادی و با اینکه اگه یک درهم دینار کسی می آورد این الف درهم بهش داده نمیشد. یه این چنین فروضاتی در ذهن اینها بوده. امام در مقام جواب فقط همین گفته نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال. در صدرم که کلام خود امام صادق بیشتر از این نگفته، قال لا باس بذلك، اشتری الف درهم و دینار به الف درهم، قال لا باس بذلك، ان ابي كان بعد رفع سر این که كان ابي اجرا على اهل مني على اهل المدينه. پس بنابراین از این روایت نمیشه ما استفاده کنیم که امام بخواد اینجا تعبدی بکنه، بگه در اینجا علت صحت اینه که مازاد یقع به ازاء زمیمه. این نیست. چرا از این استفاده میشه که این اینا فرار از حرامیست؟ خیلی خوب، این مقدار امام قبول کرده که این فرار از حرامیست به سوی حلال و این چیز خوبی هم هست. پس استفاده میشه که مثل این به مثل نیست. اما چرا مثل این به مثل نیست؟ چون مازاد کله یقع به ازاء زمیمه. این تو کلام تو ذهن سنی هاست این ارتکاز، نه تو کلام امام. اون ارتکازی هم که بنابر او خواستن اشکال کنن، ارتکازی رو که امام رد میکنه اشکالشون به، چون بنابر این فرض را گرفتن و این اشکال کردن که اگر این چنین باشه و این هزار دینار زائد در مقابل درهم زائد در مقابل دینار دادید، خب ما از شما میپرسیم اگه کسی دینار بیاره بهش بده بهش هزار درهم میدید؟ نمیدید. پس این چه جور بیعه است؟ این کلاست. بنابراین حالا این روایت که مربوط به باب قرض نیست، باب بیعه، اینجا اشتریه. نه اون بحثی قرض، روای قرضی، روای قرضی اینجا ما نداریم. بحث در روای در زمینه اصلا در روای بیعه ایست اکثر روایتش. پس بنابراین حالا من اون روایت بیاری تا ببینیم چه. تو این روایت که من آوردم که پیدا کردم این که میشه دلیل این آقایون قرار بگیره که مازاد در مقابل زمینه قرار بگیره اینه. اینم در کلام در ارتکاز سنی هاست، مستشکرینه بر امامانه در کلام امام. پس به هیچ وجه این دلیل بر این نمیشه که در جایی که به زمینه باشه مازاد بر مثل از مثلا اون عوضی که زائده در مقابل کل مازاد در مقابل زمینه قرار میگیره، نه به حسب قصد متعاقده این که خیلی روشنه قصدش نیست، و نه به جهت تعبد و مفاد روایات، چون روایاتی ازش در نمیاد. روایت بگه به دینار الف درهم و دینار به الف درهم جایزه، لا باس بگه، یه اشکال جوابی رد بدل شده بین اهل مدینه و عامه مدینه با امام، از اونم این مفاد در نمیاد که امام قبول کرده اون فرض اونها رو که اون الف درهم به ازاء دینار قرار میگیره. فقط گفته که اگر فرار هم باشه نعم الشیء الفرار من الحلال من الحرام، این اشکالی درش نیست. پس بنابراین صافش اینه که از این اصل این تفسیر و تحریف که ما بیاییم بگیم صحت بیع با زمینه به این جهتی که مازاد در مقابل اون کل مازاد در مقابل زمینه قرار بگیره، این مطلب قابل قبولی نیست. بالاخره دلیلی هم برش نداریم. چرا؟ اون تفسیر ثانی قابل قبوله که جایی که مجموع را بفروشه با زمینه، مجموع مثل نیست با اون مجموع درهم و دینار، مثل درهم نیست قراره، و این مجموعیت در انحلال این مبیع به ابعاد و کسر مشابه خودش هم محفوظه. در هیچ مرتبه از مراتب ابعاد این مبیع هم این آقای بایع درهم تنها را نفروخته، دینار تنها را نفروخته، مجموع را فروخته. پس اگه بخواییم انحلال به ابعاد مبیع هم قائل بشیم، انحلال این شکلی است، یعنی مقابله این شکلی است که در هر بعض هم مدلول تزمنی هم باز بیع مجموعه، جزئی از این با جزئی از اون، نصف این با نصف او، ربع این با ربع او، عشر این با عشر او و هکذا. پس این محفوظ، این عدم تماثل و عدم مثل این به مثل، این عدم صدق مثل این به مثل صادقه در تمام مراحل مبیع مطابقی و تزمنی، مبیع زمینی و مبیع استقلالی. این تفسیر دوم صحیح. پس این تفسیر اول درست نیست. حالا که تفسیر دوم صحیح شد، حالا اینجا گفته میشه که خب حالا که تفسیر به اون صحیح شد، مقتضی قاعده چیه؟ صحت مطلقا یا بطلان مطلقا یا تفصیل مشهور شیخ فرمودن و مشهور. اینجا باز بایستی یه نکته دیگری رو در نظر بگیریم، و این که آیا ظاهر این روایاتی که آمده است و گفته در باب بیع شرط است مثل به مثلین نباشه، مثل به اکثر خودش نباشه، مثل به مثل باشه الا با زمینه اشکالی نداره، ظاهر این روایات چیه؟ آیا ظاهرش اینه که این تفاضل در هم جنس و مثل به اکثر از جنس خودش و مثل خودش، این به ما هو این شرط شرطی است در مقام انشاء، یعنی از شرایط عقد انشائی است؟ ما قبلا این وقتی این بحث رو کردیم که شرایطی را که از ادله استفاده میشه برای عقود، بعضی از این شرایط برگشت به عقد انشائی میکنه، شرط در عقد انشائی است. مثل مثلا موالات، موالات بین ایجاب و قبول، این از شرایط عقد انشائی است. یا مثلا یعنی مربوط به مرحله انشاء، یا فرض کنید اجراء صیغه، شرایطی که مربوط میشه به اینکه کسی گفت شرط است در کل عقود، در بعض عقود مثل عقد نکاح، اینکه ایجاب و قبول لفظی باشه، به معاطات کافی نیست. این برگشته بشی میکنه اشتراط لفظیت و ایجاب و قبول به صیغه لفظی، مربوط میشه به مرحله عقد انشائی، یعنی انشائش باشه اینجا باشه. یا جهالت، قبلا گذشت که جهالت در مقام انشاء مانع از صحته و علم متبایعین حین الانشاء لازمه. در بعضی از شروط، شروط حالا چه عقد و چه عوضین و چه متعاقدین، در مقام انشاء، یعنی مربوط به عقد، به تحقق اون انشاء کامله، انشاء کامل درش یک شرط انشائی اخص. بعضی از شرایط مربوط به مقام انشاء نیست، مربوط به نتیجه عقد ممکنه باشه، یا مربوط به عقد صحیحه، نه مربوط، مربوط به صحت عقده و ترتب اثر عقده که ملکیت باشه. حالا این شرطی که از ادله و روایات بطلان مثل به مثلین یا مثل به اکثر از خودش که روایات ربای بیعی باشه، این یک شرطی داره اضافه میکنه بر ادله احل الله به. گفتیم احل الله به میگه هر بیعی شایزه حتی مثل به مثلین، این میاد میگه الا مثل به مثلین یا مثل به اکثر از خودش جایز نیست. این شرط را ما به حسب فهم خودمون از روایات از چه سنخ شرایط قرار میدیم؟ آیا از شرایط عقد انشائی قرار میدیم؟ یعنی این شرط هست در صحت انشاء به ما هو عقد انشائیون، مثل شرایط مثل عدم جهالت، مثل ایجاب و قبول لفظی، مثلا مثل موالات بین ایجاب و قبول، مثل اون شرایط، یا این شرایط از این شرط از شرایط عقد صحیحه، به عبارت دیگر از شرایط ترتب اثر و نتیجه است، اون تملیک و تملک عوضین. در تملیک و تملک باید مثل به مثل این نباشه، مثل به مثل باشه. مرحوم ایروانی اینجا آمده فرموده، ما اینجا مبنای ایشون ظاهر میشه، گفتن در این که ما از ادله بطلان به مثل به مثل این بیشتر از این نمیفهمیم، حالا یا جزمن یا احتمالاً، بلاخره این احتمالش وارده که این شرط هم مثل شرط عدم جهالته، همچنان که جهالت مانعه، مثل به مثل این به اکثر از خودش هم مانعه از صحت مقبعه. خب جهالت در عقد انشائی و در مسبب انشائی مانعه، یعنی شرط هست که عقد انشائی حین الانشاء جهلی درش نباشه، به سمن جهل نباشه، به مسمن جهل نباشه، ولذا اگر مجموع را در مقابل مجموع قرار داد و مجموع معین جهلی درش نیست، مشخصه دیگه عقد از این نظر جهالت تامه، چون چی گفتیم. حالا بعد اون چی که حسه این میشه، اون چی که حسه او میشه، مجهول باشه، باشه او جهل ربطی به بیع انشائی نداره، چون بیع انشائی به مجموع بود و مجموع معلوم بود، در مقابل مجموع سمن، مجموع سمن هم معلوم بود. این هم از قبیل همونه، ایشون میفرماید اینجا هم اگه بگیم عراین شرطیت مثل به اکثر خودش نباشه، به مثل خودش باشه، به مثل این نباشه، اینم از شرایط عقد انشائی است. اون عقد انشائی، اون در مقام انشاء، اون چیزی رو که بیع میکنه و مسبب انشائی بایعه، نبایستی مثل به مثل این باشه. اما از نظر نتیجه و ما آیه ترتب بعد از ذلك از اینکه چقدر گیر این میاد چقدر گیر اون میاد، گیر این ممکنه در مقابل یک درهمش دو درهم، در مقابل مثل این گیرش بود چه اشکالی داره؟ چون مثل در به مثل این در مقام انشاء مانعه، در اون عقد مسبب انشائی بایستی نباشه و در مسبب انشائی نیست مثل علا کل حال مثل به مثل این نیست. اگر این استثار رو کردیم یا اقلا گفتیم از ادله غیر از این استفاده بیش از این مقدار استفاده نمیشه، آن وقت نتیجه میشه که سوف یکون بیع الدرهم مع الضمیمه به دینار به اکثر من جائز، چه باز همون نتیجه میشه، چه مالک دینار امضا کنه چه مالک دینار رد کنه، ردم کنه باز بیع الدرهم به مع الدینار به 22 درهم یا به 15 درهم یکون جائز یکون صحیحا. چرا؟ چون بالاخره رد بکنه مالک، رد مالک موجب عدم ترتب اثره، ولی موجب این نیست که انشاء مثل مثل این بشه، چون انشاء بالاخره بر مجموع بوده نه بر تنها درهم. بیع انشائی و در مقام انشاء مثل مثل این نبوده، عقد انشائی، عقد انشائی بیع بر بیع مثل بیع درهم به درهمه نبوده، بیع مجموع درهم و دینار به 20 درهم به 22 درهم بوده یا 15 درهم بوده. پس بنابراین طبق این استظهار ایشون اگر درست شد یا به نحو استظهار یا اقلا خلافش مستظهر نشد و روایات مجمل بود، ایشون میگه مقتضای قاعده چون صحت حتی خذ اطلاقات و عمومات اولی صحت همه عقوده الا ما خرج به دلیل، دلیل اگر مجمل بود بیش از این را نمیگرفت، اون جایی را میگرفت که در مقام انشاء هم مثل به مثل این باشه، جایی که در مقام انشاء مثل مثل این نباشه، گرچه در مقام ترتب اثر و نتیجه مثل این مثل مثل این باشه، این را نخواهد گرفت، یا به جهت استظهار مقام انشاء یا به جهت اجمال مخصص. برمیگردیم در مورد اجمال مخصص به عموم فوقانی که عبارت از احل الله البيع و عفو العقود و امثال. پس باز نتیجه چی میشه؟ صحت بیع درهم با دینار غیر چه اجازه اون مالک ضمیمه دینار چه رد، الا اینکه این استظهار هم انصافا خلاف ظاهره، یعنی ظاهر روایات بطلان بیع مثل به مثل اینه که این شرط از شرایط عقد انشائی نیست، مثل جهالت یا مثل موالات یا مثل صیغه عربیت لفظ بودن در انشاء، اونها بله قرائنی هست یا لبی یا صریح یا غیر صریح یا مناسبات حکم موضوع اختزا میکنه، اونا از شروط انشاء باشه. این شرط به حسب فهم عرف و به حسب مناسبات حکم موضوع و به حسب خود مفهوم ربا و زیاده و امثال اینها و تعبیرات دیگری که در ادب ربا هست که لا تظلمون ولا لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، این شرط از مرکز این شرطیت یا من حتی این شرط در حقیقت نتیجه عقده، اینکه شما مالک نشید دارا نشید در مقابل چیزی کم بیش از اون مقداری که دادید، یه چیزی کمی دارید بیشتر از سرمایه خودتون بگیرید، این ظلم است. مالک شد ظلم که از شؤون انشاء نیست، ظلم است. میگه ربا ظلم است، ربا اصلا مفهوم ربا یعنی زیادتر دارا شدن، پس مربوط به دارا شدنه، بیش از مثل در مقابل مثل از جنس خودش. یک کیلو دادی دو کیلو گرفتی گندم مثلا، یه درهم دادی دو درهم گرفتی، این زیاده کنه بلا مقابله، بلا چیز، این زیاده بلا مقابل که معنای رباست، مفهوم رباست، این متقبله به اثر عقده که تملک و ملکیته، چون زیاده در تملکه در ملکیته. پس مذهب و مرکز این شرطیت نتیجه عقد انشائیست نه خود عقد انشائیست، یعنی عقد صحیحه، عقد شرعی صحیحیست که یترتب علیه الاثر که باید از تملک و تملک باشه. ظاهر ادله ربا بلکه ظاهر مفهوم ربا، ظاهر قرائنی که لبی و لفظی که در ادله ربا هست اینه که آنچه که مبغوض شارعه و شارع میگه باطلون اجازه نمیدن و لا یجوز، اینه که یه عقد صحیحی قرار انجام بشه که این عقد صحیح در یه طرف کم دادن، در مقابل او از مثل همون زیادتر گرفته باشن، یعنی مالک شده باشن، که ملکیت همون ترتب اثری که قهرن مربوط میشه به عقد صحیح. پس این از شرایط انشاء نیست، مانند جهالت و عدم جهالت و عدم موالات و عربیت و امثال اینها، اینو نمیشه بود. احتمال در جهالت درسته و وارده، ولی این احتمال در روایت ربا یه جوج وارد نیست. ظاهرش اینه که اون نتیجه نبایستی این چیزی باشه که من در مقابل مثل مثلن گرفته باشم، در مقابل دادن یک مبیع مثلا کم زیاد را دو برابر یا زیاد از او را از جنس خودش گرفته باشم. پس بنابراین این احتمال ایشون هم لا یکون صحیحا. حالا رسیدیم به این تفسیر که به این نتیجه که ظاهر ادله ربا اینه که در مقابل کم از جنس خودش زیاد نبایستی این آقا بگیره. حالا اگر این شد که ظاهر روایت هم همینه، آیا نتیجه این است که اون بزرگوار فرمودن که حتی اگر امضا بکنه مالک زمینه، بالاخره ای مالک درهم در مقابل درهم خودش دو درهم گیرش آمده، اضافه بر مال خودش گیرش آمده، پس یکونو مثلا به مثلین به لحاظ نتیجه و ترتب اثر، فیکونو باطلا یا نه. باز اینجا یه تشقیق دیگری هست، این تشقیق دیگر میاد مشخص میکنه که حق با کیست و آیا اینجا در فرض امضای آقای مالک، مالک زمین، آیا باز هم به باطله یا لیس باطله. این بحثیست که انشاءالله یه وقت تمام شد.